دو بعد از ظهر در ایران است و شما همراه برنامه نیمروزی رادیو فردا هستید. با شما هستیم در این نیمروز که سه‌شنبه 15 آذر 1401 هست تا نگاهی کنیم به تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها، گزارش‌هایی که عمدتاً معطوف به رویدادهای مرتبط با اعتراض‌های سراسری در ایران. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز، و از شما دعوت می‌کنم که پیش از اینکه شنیدنی‌ها رو با هم بشنویم، کوتاهی از آخرین و تازه‌ترین خبرها رو پیش رومون داشته باشیم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. شمار زیادی از کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف ایران در همراهی با معترضان روز سه‌شنبه 15 آذر وارد دومین روز اعتصاب خود شدند. بر پایه تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این اعتصابات در ده‌ها شهر و بازار از جمله بازار زرگرها در تهران، کسبه نقاط مختلف پایتخت، سعادت‌آباد اصفهان، نجف‌آباد، سنندج، سقز، روانسر، شهر کرد، لاهیجان و بندرعباس ادامه یافته است.
15 آذر لاهیجان همچنان در اعتصاب کامل. مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه، نه تیر، نه گلوله، نه زندان. مردم متحد رو هیچ کسی نمیتونه بشکنه.
دیشب نیز تهران و بسیاری دیگر از شهرهای ایران صحنه اعتراضات شبانه مردم بود. اخشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری سه روزه در همراهی با اعتراضهای اخیر از 14 آذر ماه فراخوان داده بودند. این فراخوان‌ها با پاسخی وسیع در ایران روبرو شده است. نسرین ستوده و محمد سیفزاده در نامه مشترکی با تاکید بر فقدان دادرسی عادلانه در قوه قضاییه و بیطرف نبودن قضات در جمهوری اسلامی، دادگاه انقلاب را فاقد وجاهت قانونی خواندند و خواستار آزادی بی قید و شرط تمام معترضان بازداشتی و لغو همه احکام صادره برای معترضان شدند. ساعتی پیش از انتشار این نامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در جلسه 14 آذر شورای عالی مسئولان قضایی اعلام کرد که احکام اعدام صادر شده برای تعدادی از معترضان به زودی اجرا خواهد شد. نامه ستوده و سیفزاده از اولین واکنش ها به اظهارات تهدیدآمیز روز دوشنبه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به شمار می آید. خانواده و نزدیکان حسین یزدی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت ایران و مدیر مسئول خبرگزاری موبین 24 و کانال خبری ایران تایمز، از بازداشت او به دست نیروهای امنیتی خبر دادند. بر اساس این گزارش، آقای یزدی روز دوشنبه 14 آذر در اصفهان بازداشت و همکنون در زندان دستگرد این شهر نگهداری می شود. با این حال، نزدیکان این روزنامه‌نگار میگویند که مشخص نیست چه نهادی نسبت به بازداشت او اقدام کرده و اتهام وی چیست. به گفته نزدیکان آقای یزدی، او دچار بیماری لختگی خون است و تحت درمان قرار دارد. در ادامه سرکوب گسترده نویسندگان، هنرمندان و روزنامه‌نگاران در ایران، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت سمیرامیس بابایی، نویسنده و مترجم کردند. نزدیکان خانم بابایی گزارش دادند که نیروهای امنیتی این نویسنده را روز یک شنبه 13 آذر در خانه وی در تهران بازداشت کرده و به بند 209 زندان اوین که بازداشتگاه وزارت اطلاعات است منتقل کردند. دلایل بازداشت وی هنوز مشخص نیست، اما ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراضات کنونی در ایران تا کنون ده‌ها نویسنده، شاعر، هنرمند سینما و تئاتر و روزنامه‌نگار را بازداشت کردند. فصیحه رادمنش مدال برنز خود در مسابقات بین‌المللی مویتای یا بوکس تایلندی را به معترضان ایرانی که او آنها را در صفحه اینستاگرام خود مردم برابری طلب و آزادی خواه ایران نامیده تقدیم کرد. خانم رادمنش در حالی روی سکو برای دریافت مدال حاضر شد که روی صورت او شعار زن زندگی آزادی نوشته شده بود. این رزمیکار در مورد این اقدام در اینستاگرام خود نوشته که فریاد زن زندگی آزادی به عنوان عضو کوچکی از جامعه رزمی ایران کمترین کار در جهت حمایت از سرزمینم ایران بود. آقای زرقامی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه،
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
با اعلام ساعت 2:05 به وقت ایران از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در برنامه نیمروزی رادیو فردا که نگاهی داره به آخرین اخبار و تحلیل ها رو هم در این باره خواهیم شنید. در روزی در کنار شما هستیم که مسئله اعتصاب ها همچنان مهمترین خبر در پیوند با اعتراض های سراسری، اعتصاب کسبه و بازاریان در 82 روزی که از اعتراض های سراسری در ایران سپری شده. از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید و شنونده آنچه که در ادامه در این باره برای شما خواهیم گفت و فراهم کردیم. پروانه وحیدمنش همکارم با ماست تا یک نگاهی داشته باشیم به اعتصاب ها و اول از امروز اصلا آغاز کنیم که امروز شرایط اعتصاب ها به چه صورتیه. مسئله اعتصاب ها به گونه ای بوده که حتی شاهد این بودیم که در روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت هم به نوعی به این مسئله اشاره شده بود و روزنامه ها هم از این موضوع برکنار نمونده بودن، البته که اونها به شکل دیگه ای با قضیه اعتصاب ها روبرو شده بودند و به نوعی تلاش بسیار روزنامه ها به ویژه روزنامه هایی که نزدیک به دولت هستند و یا روزنامه های حکومتی بر این بود که بگن اعتصاب ها اصلا مسئلهش شکست خورده. اما برگردیم به عرصه خبر و ببینیم که آیا آنچه که روزنامه ها نوشتند با واقعیت های موجود امروز همخونی داره یا نه. پروانه وحیدمنش.
محمد، اون چیزی که من از ویدیوهای ارسالی از داخل ایران و از شهرهای مختلف برداشت میکنم این اعتصابات شکست نخورده. در دومین روز از این اعتصابات، 82 روز از آغاز اعتراضات هستیم، بسیاری از شهرها، بازاریان و کسبه به اعتصابات پیوستن. امروز در تهران خبرها نشون میده جو بازار تهران به شدت امنیتی، نیروهای لباس شخصی در اطراف مغازه ها دیده میشن. با وجود این بیشتر مغازه ها تعطیل هستند، بازار زرگرهای تهران کاملا تعطیل هست. ویدیو هست خیابان‌های سطح شهر تهران نشانگر ادامه اعتصابات سراسری در بسیاری از مراکز خرید و خیابان‌های تهران. برای مثال ویدیویی رو دیدم از پاساژ رضایی تهران که همه مغازه‌ها تقریبا تعطیل بودند و اون انگشت شماری هم که باز بودند خب مشتری وجود نداشت. صدایی داریم از یکی از خیابان‌های تهران که این روزها مردم با ماشین‌های خودشون عبور می‌کنند، ویدیوهای ضبط می‌کنند از تعطیلی مغازه‌ها و در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند. اگر آماده است با هم بشنویم.
امروز 15 آذر ساعت 10:50 خیابان سهروردی بالاتر از عباس‌آباد، بورس لوازم آشپزخونه، کابینت اعتصابات سراسری، مغازه‌ها بستن، اونایی هم که نیمه باز هستن فروش ندارن و خدمات نمیدن.
اما محمد، تا این ساعت ویدیوهایی که به دست ما رسیده نشانگر ادامه اعتصابات در شهرهایی چون اصفهان، فولادشهر، ملکشهر، مشهد، سقز، مهاباد، سنندج، روانسر، دیواندره، همدان، قصردشت شیراز، مرودشت، جوانرود، بوشهر و کرمانه. بشنویم صدایی رو از یکی از مراکز خرید در شهر اصفهان، چون بسیاری از مناطق شهر اصفهان امروز اعلام شده که تعطیل بودن مراکز خرید و مغازه ها.
اصفهان میدان شهدا، چهارباغ پایین، شیش به سوی آزادی، ساعت 11 ظهر.
15 آذر اصفهان، حکیم نظام.
سلام، امروز 15 آذر اینجا اصفهان شهر گز برخار، اینجا کلن مغازه ها نمایشگاه ماشین ها امروز همه تعطیل بستن.
محمد لاهیجان، بجنورد، بروجن، سرابل، لامشهر، پاوه، بوکان، نجف آباد، شاهینشهر، ابهر زنجان، بندر عباس و قروه هم امروز به اعتصابات پیوستن. صدایی داریم از ابهر زنجان، بشنویم.
۱۵۹۴۰۱ اعتصابات سراسری ابهر زنجان. دمتون.
بله شنیدیم. اجازه بده که بازم ادامه داره.
اشاره کنم به این که بسیاری از کسبه اعلام کردن که مجبورشون کردن که مغازه ها رو باز کنن، بسیاری نیمه باز مغازه هاشون رو کرکره ها رو میکشن، ولی به مردم اعلام میکنن که ما خدماتی رو به مردم نمیدیم. دانشجویان هم در این روزها تهدید شدن، اساتید دانشگاه، که اگر در روزهای 14 تا 16 سر کلاس های درس حاضر نباشن غیبت غیر موجه و از طریق وزارت علوم پیگیری خواهد شد. محمد،
اشاره‌ای که کردی اشاره به جایی بود، چرا که مثلا در روزنامه جمهوری اسلامی امروز در نیمتای اصلی این روزنامه در داخل کادر عکسی از بازار تهران نمایش داده شده و نوشته شده که بی‌اعتنایی کسبه به فراخوان به نوشته این روزنامه ضد انقلاب برای اعتصاب. عکس رو اعلام میکنه روزنامه جمهوری اسلامی که مربوط به 14 آذر 1401 که با تصاویری که امروز شاید در برخی از شبکه های اجتماعی منتشر شده بود اصلا کاملا متفاوته. و از طرفی هم عنوان میکنه روزنامه جمهوری اسلامی که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه دستوری رو داده به مسئولان قضایی و انتظامی و امنیتی برای برخورد با عاملان فراخوان اعتصابات. اما اجازه بده ماجرای اعتصاب ها رو یک نگاهی بکنیم به روز گذشتش، یعنی همین 14 که ازش به هر حال تصویری رو منتشر کرده و تصویری رو منتسب کرده روزنامه جمهوری اسلامی به اینکه به هر حال اعتصابی نبوده. روز گذشته چگونه بود پروانه؟
محمد، تمامی شهرهایی که من الان نامشون رو آوردم روز گذشته هم به اعتصابات پیوستن. در کنار اون در شامگاه معترضان به خیابان آمدن و علیه جمهوری اسلامی شعار دادن. در تهران محلات چون اکباتان، چیتگر، سعادت آباد، مرزداران، شریعتی، ستارخان، اطراف اتوبان نیایش مردم شعار مرگ بر علی خامنه ای سر می دادن. جمهوری اسلامی رو نشانه گرفته بود شعارهای شب گذشته. تصاویر ویدیویی حاکی از اینه که 12 تهران شاهد اعتراضات بوده شب گذشته. 14 استان هم علاوه بر اعتصابات به اعتراضات خیابانی شب گذشته پیوستن. در شهر تهران ما شاهد سردادن یه شعاری بودیم که خب توجه بسیاری از کاربران رو به خودش جلب کرده بود، شعار رهبر مسلمین نوکر روس و چینه، که خیلی ها نوشته بودن که اعتراضات شب گذشته یک محور داشت و اون علی خامنه‌ای و پایان حکومت او بود. شعار سپاهی بسیجی داعش ما شمایی، کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم هم از شعارهایی بود که در مناطقی چون صادقیه، تهران سر و چیتگر سر داده شد. علاوه بر تهران ما در کرج شاهد اعتراضات بودیم، شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده شد و امسال سال خونه سید علی سرنگونه. مردم در مشهد به خیابون اومدن، در وکیل آباد آتش زدن و مسیر بلوار که وکیل آباد رو بستن و خب میدونیم مشهد زادگاه علی خامنه‌ای، اما شعار این همه سال جنایت مرگ بر این ولایت و امسال سال خونه سید علی سرنگونه از شهر زادگاه علی خامنه‌ای شب گذشته به گوش رسید. تقه زادگاه مهسا امینی، ملک آباد، اصفهان، رشت، ایلام، قزوین، بندر عباس، بندر لنگه، عراق، ارومیه، همدان، بوکان، اسلام آباد، کوزان و چرام هم شب گذشته شاهد اعتراضات خیابانی گسترده‌ای بود. محمد،
ممنون از تو پروانه، با تو همراه بودیم در نیمروز و قطعا در بعد از ظهر هم باز به تو خواهیم رسید و مروری خواهیم کرد بر آخرین اخبار در ارتباط با اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سرسری در ایران. اما مسئله اعتصاب شاید بشه گفت حلقه دیگه‌ای از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز و مدنی که به هر حال به نوعی رسانای یک پیامه، یعنی پیامی که میخواد چیزی تغییر کنه. نگاهی رو داریم در اینجا در قالب یک لوح صوتی از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران در آلمان.
واکنش بازار و جامعه به فراخوان‌هایی که برای 14، 15 و 16 آذر ماه صادر شده بود یه شاخص بسیار مهم اجتماعی است، هم برای ناظران و جامعه بین‌المللی که می‌خواد ببینه وضعیت انقلاب 1961 دقیقاً چی هست، و هم برای حکومت که مدت‌هاست تصور می‌کنه این آتش رو خوابونده. ببینید اگر به گذشته تاریخی و 14 گذشته نگاه کنید، بازار اساساً یکی از ارکان حکومت اسلامی بوده، اساساً یکی از دلایلی که روحانیون اقتصاد ایران رو نگذاشتن وارد دوره مدرن بشه، در همون دوره سنتی نگه داشتن، این بودش که بازار منافع زیادی رو میبره. اساساً یکی از ده ها دلایل قبض ستیزی هم همین بازار بود و علاقه بازاریان به واردات. بنابراین بازار اساساً یکی از ارکان امنیت جمهوری اسلامی بوده، زمینی که در هر کشور و هر جامعه اساساً بازار بخش محافظه‌کار اون جامعه است، چون میخواد از سرمایه‌اش حمایت بکنه. در طول 40 خورده سال گذشته ما فقط یک بار اعتصاب بازار رو به شکل گسترده داشتیم تا الان، و اونم سال 1997 بود، منتها باز هم به این شکل نبود. امروز که نگاه میکنید ببینید، از تهران، از بازارچه تلافوشا در تجریش شما بگیرید تا کردستان، از اهواز بگیرید تا ارومیه، به شکل حیرت آوری بخشای از اقتصاد و بخشای از بازاریان به اعتراضات پیوستن. یعنی میتونید بگید محافظه کارترین بخشای جامعه ایران که هدفش اساسا حفظ سرمایه خودش و حفظ توان و قدرت مالی خودش هست، هم به جایی رسیده که داره از اعتراضات حمایت میکنه. این برای علی خامنه ای خبر خوبی نیست، این برای سپاه پاسداران که در ماهای گذشته رجز میخوان خبر خوبی نیست، و این به ناظران نشون میده که نه تنها آتش انقلاب 1961 نخوابیده، بلکه اساساً این کوره، این تنوری که زیر این اعتراضات هست، خیلی قوی تر از این حرف هاست که با 4 تا بازداشت و 30,000 تا بازداشت و نمیدونم حکم اعدام و حکم مرتد و مفسد فی الارض بتونه حکومت بر مردم تسلط پیدا کنه.
اعتصاب، اعتراض و بازار رابطه متقابلی که میتونن با هم دیگه داشته باشن، و اگر بپذیریم که اعتصاب حلقه دیگری است از اعتراض هایی که به شکل مسالمت آمیز و مدنی میتونه دنبال بشه. مهدی مهدوی آزاد بود که لوح صوتی رو از او شنیدیم در این باره، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آلمان. اما اجازه بدید که یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و بعد از اون برگردیم. میخواییم به یک موضوعی ورود کنیم که در روزهای گذشته بسیار خبرساز شده بود و حالا برخی از اون با عنوان فارسگیت نام میبرند، و یک نام در این میون تکرار شد که در روزهای گذشته در گفتگوی هم که داشتیم با مهمون بعدی برنامه‌مون به این نام اشاره کرده بود، مهمون ما عباس درویش توانگر. اما اجازه بدید یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون برمیگردیم و ادامه میدیم مجله یا برنامه نیم روزیمون رو.
بازار تلفن‌های سری
شهر داشته شهر
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز 14 آذر تایید کرده که عباس درویش توانگر، قائم مقام خبرگزاری فارس، بازداشت شده. تلویزیون حکومتی ایران میگه که آقای درویش توانگر قبلا هم سابقه به گفته این رسانه حکومتی اخبار جعلی و بولتنسازی داشته و بازداشت او برای اینه که انگیزه های آقای درویش توانگر مشخص بشه. همراه هستیم با فریبرز کلانتری، خبرنگار مفاسد اقتصادی و همچنین آشنا با سازوکار خبرگزاری فارس. آقای کلانتری، مایلم در ابتدا این رو بپرسم که آقای عباس درویش توانگر رو با توجه به سابقه‌ای که داشته از زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد تا الان و به هر حال مسئولیت‌هایی که داشته و شما هم آشنا هستید باشون، با فعالیت‌هاشون چگونه شخصیتی میبینید و آنچه که امروز بهشون نسبت داده میشه تا چه اندازه میگنجه در کاری که ایشون انجام میداده برای این خبرگزاری ها، حالا خبرگزاری فارس یا حتی خبرگزاری تسنیم؟
من سلام عرض میکنم خدمتون. ببینید، عباس درویش توانگر در واقع میشه گفت که بازوی اصلی رسانه‌ای جناح راست سنتگراست در ایران. ایشون فعالیتش با روزنامه رسالت شروع کرده و دبیر اقتصادی روزنامه رسالت بوده، بعد میاد در خبرگزاری فارس مدتی میشه دبیر اقتصادی خبرگزاری، و با رفتن آقای بیژن مقدم که اون موقع سردبیر فارس بود و میره و روزنامه جام جم راه اندازی میکنه، ایشون میشه سردبیر فارس. اون موقع مدیر مسئول آقای مقدم فر بود. بعد اینکه مقدم فر 91 از فارس میره و تسنیم و راه اندازی میکنن، در واقع آقای توانگر جز اکیپیه که با آقای مقدم فر میرن و تسنیم و راه اندازی میکنن. و بعد از رفتن سید نظام الدین موسوی از فارس و تیمش، در واقع آقای پیام تیرانداز که مدیر عامل میشه، دوباره آقای توانگر از تسنیم بر میگرده و میاد در این جایگاه قائم مقامی خبرگزاری فارس قرار میگیره.
آقای کلانتری، چه سناریویی رو میشه متصور بود درباره آقای توانگر؟ آیا یک سناریوی امنیتی رو ما پیش رومون داریم؟ یعنی مشابه آنچه که مثلا درباره برخی چهره های امنیتی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده؟ حالا شاید این قیاس یه مقداری به نظر معل فارق برسه، اما مثلا چیزی در ارتباط با اتفاقی که برای مثلا سعید امامی میفته در جمهوری اسلامی، یا همچین چیزی رو میشه برای آقای توانگر هم در نظر گرفت؟
من بعید میدونم. این فقط در واکنش به این افکار عمومی در باره محتوایی که منتشر شده از این بولتنها. آقای توانگر سال 91 یک بازداشت چند ساعته داشته، سال 96 و 97 هم دوباره بازداشت 24 ساعته به خاطر همین بولتنها میشه. غیر این، آقای محسن مهدیان که الان مدیر عامل روزنامه همشهریه یک بار دستگیر میشه، البته بیشتر از این، اونشون در خبرگزاری مهر بود، به خاطر انتقال محتوای همین بولتنها و یک مجموعه در لندن که هیچ رسیدگی خاصی نمیشد. اگر میخواستن که صورت ریشه‌ای با این مسئله بولتن نویسی برخورد کنن، در همون موارد قبلی باید یه فکر ریشه‌ای میکردن، یه فکر اساسی میکردن و این بساط رو به قول معروف جمع میکردن. من بعید میدونم این دوره برخورد خاصی با ایشون بشه، چون این بولتن همه ازش خبر داشتن، برای خیلی ها فرستاده میشده، خیلی از آدم ها که در رأس سیستم های نظامی امنیتی هستن مشتری های این بولتن بودن و در واقع تشویق میکردن، ترغیب میکردن برای تولید این بولتن.
یعنی به نظر شما این بولتن ها نمیشه گفت که یک پروژه خیلی سری و امنیتی بوده که به هر حال جریان داشته و اینطور که از فحوای کلام شما برمیاد چیزی بوده که میتونسته در دسترس خیلی ها قرار بگیره؟
بله، خب این محتوای این اول گفتم، من تو مسابقه قبلی هم گفتم به شما، بیشتر برای مانیپولیشن کردن دستکاری روانشناختی یک بدنه مهمی از فرماندهان سپاه، دولت و ائمه جمعه به کار می رفته. و این که تو جریان بودن که خب وقتی که همه در جریان هستن چه برخوردی میخوام بکنم؟ من این سوالم اینه دیگه که میگم میخوایم برخورد کنیم، که خودشون همه در جریان بودن و آقای توانگر که آدم شناخته شده ای هستش. ببینید، ایشون دهه 70 عضو جامعه اسلامی دانشجویان بود که در واقع این تشکیلات رو راه انداخته بودن در مقابل تحکیم وحدت، عضو از اون موقعی که جمعیت ایثارگران تشکیل شده به اصطلاح با رهبری در واقع آقای حسین فدایی، ایشون عضو اصلی این جمعیت بوده، الان هم هستش. و خب آقای حسین فدایی مسئول بازرسی نهاد رهبریه. خب اینا همه سوالاییه که من نمیدونم کی میخواد با ایشون برخورد کنه.
پس این برخوردی که الان صورت میگیره و این که به هر حال به شکلی قضیه مطرح میشه که این گمانه رو به ذهن میاره که امکان داره که مثلا آقای توانگر به این سبب الان بازداشت میشن که ارتباطی داشتن با همین گروه هکری بلک ریوارد، یا به نوعی این اطلاعات رو به اونها درز دادن، یا از طرف دیگه مشخص نمی کنن که کدوم نهاد اصلا مسئول بازداشت آقای توانگره. این مجموعه شرایط پیش اومده در پرونده و در این مورد مشخص رو چگونه باید دید؟
عرض کنم که ببینید الان دو تا تئوریه، یکی اون بحث تئوریه که میگن که اینها خودشون این اطلاعات دادن، و من اینو خودم قبول نمی کنم شخصا. فکر می کنم که این واقعا یه هکی انجام شده و دیتا و اطلاعات خبرگزاری فارس اومده بیرون. حالا یه بخشیش همین بولتن ها بوده، یه سری فایل های صوتی بوده، و حتما در آینده ما شاید مطالب دیگه هم از این خبرگزاری بیاد بیرون. این واقعیت چیزی که بوده، من بعید میدونم ایشونو به خاطر این گرفتن که یه مقدار از اون ضرب اخباری که به خصوص به نقل از نهاد رهبری بیان شده در تشکیلات آقای خامنه‌ای در این بولتن رو بگیرن، ضرب اون محتوایی که به نظرم اتفاقا شاید تنها بخشی که میشه گفت درسته همون بخشی که مربوط به از نقل قول از دفتر آقای خامنه‌ای در این بولتن ها اومده و میخواستن ضرب در واقع این اخبار رو بگیرن و ایشونو الان آوردن در تیت قرار دادن. و یقینا دستور برخورد و دستگیریش هم حتما از نهاد رهبری و دفتر آقای خامنه‌ای بوده، وگرنه من بعید میدونم که هیچ مجموعی دیگه جرأت داشته که اصلا برخورد کنه یا دستگیر کنه ایشونو.
سپاسگزارم فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه با ما بودن. موج سرکوب و فشار سازمان یافتی حکومت بر اعضای فعال کانون نویسندگان ایران رو داریم پیش رومون با کیانوش فرید.
آیدا عمیدی و روزبه سوهانی، دو عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، صبح روز 14 آذر ماه توسط ماموران امنیتی و لباس شخصی دستگیر شدند. بنابر اطلاعیه‌ای که کانون نویسندگان ایران در همین رابطه منتشر کرده است، ماموران امنیتی به خانه روزبه سوهانی، شاعر و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، یورش بردند و با شکستن در و پیکر منزل او، روزبه را بازداشت کردند و به محل نامعلومی بردند. به فاصله 2 ساعت بعد نیز به خانه آیدا عمیدی، شاعر و عضو دیگر هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران نیز حمله بردند و به همان شیوه شکستن در آپارتمان و ایجاد رعب و هراس در همسایگان او را نیز بازداشت کردند. سروش مظفر مقدم، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
دبیران کانون نویسندگان ایران خانم آیدا عمیدی و روزبه سوهانی و این دو نفر رو به یک شکل خیلی فجیع دستگیر کردند، به طریقی که در آپارتمان رو شکستن، ظاهرا وسایل رو شکستن. در واقع عرضم به حضورتون که اینها رو در جلوی چشم همسایگان و ساکنین این مجتمع با همون شیوه نخنما و قدیمی از نصر و برو به یک مکان نامعلومی بردن. البته این فشارهای وحشتناکی که روی اعضای کانون نویسندگان داره میاد به هیچ وجه بی سابقه نیست. پیش از این ما شاهد مرگ بکتاش و آبتین در زندان بودیم که جان شریف بکتاش و آبتین رو گرفتن. از اون طرف دیگه در واقع زندانی شدن چند عضو کانون نویسندگان از جمله کیوان باجن و رضا خندان مهابادی، و از طرف دیگری دستگیری و بلا تکلیفی همکار عزیز آزادی خواهمون خانم عاطفه چهارمحالیان هستیم در زندان اوین. متاسفانه که اخبار خوبی هم نمیاد، به نظر میرسه که شرایط جسمی ایشون هم شرایط خوبی نیست. بنابراین فشار بر روی اعضای کانون نویسندگان از چند سال هستش که ذره ذره و رفته رفته داره تشدید میشه و الان به اوج خودش رسیده. و اونطور که من احساس میکنم حکومت جمهوری اسلامی قصد داره که روشنفکران رو با این شیوه کلا خفه بکنه، ساکتشون بکنه، خصوصا اعضای کانون نویسندگان رو اجازه هیچ گونه فعالیتی به اینها نده، فضای اختناق و فضای سانسور رو در مملکت دامن بزنه و هر آن که می نویسد و مستقل فکر میکنه و از ایده آزادی بیان و آزادی قلم دفاع میکنه، میخوان اینها به نوعی یا دستگیر بکنن یا احکام طولانی بدن، به نوعی سرکوب بکنن.
تا این ساعت هیچ گونه اطلاعی از وضعیت این دو عضو فعال کانون نویسندگان ایران منتشر نشده است.
بله، شنیدید از کیانوش فرید گزارشی درباره موج سرکوب و فشار سازمان یافته حکومت بر اعضای فعال کانون نویسندگان ایران. به پایان مجله نیمروزی یا برنامه نیمروزی رادیو فردا داریم نزدیک میشیم. اگر نظری دارید درباره آنچه که از این برنامه نیمروزی شنیدید، حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. این رو هم بگم که شما این امکان رو دارید، البته شاید الان دیر باشه برای مجله یا برنامه بعد از ظهر، براتون میگم که از طریق تلگرام هم ما رو میتونید دنبال کنید و به صورت زنده بشنوید. در ادامه سه شنبه خوبی رو براتون آرزو میکنم. روزتون خوش تا برنامه بعد از ظهر.